درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشسته. سیامک دهخانپور هستم. در دوشنبه 21 مهر ماه 13 اکتبر نگاهی داریم به کوبانی، از زندگی تا ویرانی. تلاش امروز آمریکا و همپیمانانش برای مقابله با داعش که واقعیت هم ندارد، بیش از آن که تلاش برای از بین بردن نطفه آن باشد، برای جهت دادن و تقویت اختلاف افغانی ها بین مسلمانان است. صحبت های رهبر جمهوری اسلامی ایران است که میگوید اینها داعش و القاعده را برای مقابله با جمهوری اسلامی و بیداری اسلامی درست کردند. البته امروز دامن خودشان را گرفته است. در پی تشدید حملات شب گذشته هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا علیه نیروهای داعش در جنوب کوبانی، پیشمرگی‌های کرد می‌گویند بخش‌هایی از کوبانی را از داعش بازپس گرفتند. امروز رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا با وزیران دفاع کشورهای عضو ائتلاف در مورد استراتژی مقابله با داعش رایزنی می‌کنند. سوزان رایس، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، دیروز در گفتگوی با NBC گفت ترکیه موافقت کرده است که نیروهای آمریکا در عملیات علیه داعش از پایگاه نظامی انجرلیک در نزدیکی شهر آدانا در جنوب ترکیه استفاده کنند. اما خبرگزاری رویترز میگوید منابعی در دفتر احمد داوودوغلو، نخست وزیری ترکیه، این خبر را نادرست میدانند، اما این را تکذیب نکردند که آموزش نیروهای سوری مخالف اسد در خاک ترکیه را پذیرفتند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، محاصره کوبانی از سوی داعش را تراژدی توصیف کرده است. به گفته مقامات سازمان ملل متحد، حدود 12,000 کرد از جمله صدها تن افراد سالخورده در کوبانی هستند و در صورت سقوط آن احتمال قتل عام این افراد توسط افراطیون داعش زیاد است. نیروهای نظامی ترکیه با وجود افزایش درخواست‌های بین‌المللی برای کمک به پیشمرگه‌های کرد، در کنار مرزهای مشترک با سوریه نظاره‌گر جنگ بین کردها و داعش در کوبانی هستند. مساحت کوبانی حدود 7 کیلومتر مربع است. 356 روستا در اطراف آن قرار دارد و حدود 1 کیلومتر از مرز ترکیه فاصله دارد. به گزارش العالم، فرمانده نیروهای کرد مدافع کوبانی یک زن است. میسا عبدو، معروف به نارین افرین، فرماندهی یگانهای حمایت از مردم در شهر کوبانی را بر عهده دارد. در فیسبوک افق از شما پرسیدیم پشتیبانی نظامی از کردها در دفاع از کوبانی در برابر داعش بر عهده کیست؟ همطور که می‌بینید اکثریت کاربران فیسبوک افق تا این لحظه گزینه آمریکا را انتخاب کردند. گزینه‌های بعدی که به تساوی هم تقریبا تقسیم شده بین ترکیه و دولت سوریه هست. اکثریت کاربران تا این لحظه اعتقاد دارن که پشتیبانی نظامی از کردها باید توسط آمریکا انجام بگیره، اون چیزی است که الان توسط حملات هوایی و عملیات حمله از طریق هوا دنبال میشه. کماکان میتونید به فیسبوک افق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه به افق@voanews.com ایمیل بفرستید. اما نگاه بیاندازیم در هفت پرده به کوبانی در چند روز اخیر.
ابو خالد عبدالله از فرماندهان داعش در حمله به کوبانی. کردها یک قوم مجوس و ایرانی هستند. ما به مجاهدین دستور داده ایم که با دختران و زنان کرد مثل دختران و زنان رافضی، ایزدی و مسیحی رفتار کنند. در جریان برخورد پلیس ضد شورش ترکیه با مخالفان موضع دولت در قبال حمله داعش به کوبانی که در شهرهای آنکارا، استانبول و دیگر شهرها رخ داد، 19 تن کشته، 145 تن زخمی و 388 تن دستگیر شدند. یک افسر کرد مدافع کوبانی در گفتگو با رویترز: حملات هوایی به سود ماست، اما داعش تانک و آتشبارهای خود را از ناحیه شرق وارد کرده است. ما دیروز تانک‌های T-57 را دیدیم. را رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی. بوی توطئه‌ای به مشام می‌رسد که مردم کوبانی فدا شوند تا سرپلی زمینی برای حضور نظامی ائتلاف در سوریه فراهم شود. رئیس جمهوری ترکیه با محکوم کردن تظاهرات سراسری علیه سیاست‌های دولتش در قبال کوبانی، پکاکا، بشار اسد، رسانه‌های جهانی و یک خطیب ترک ساکن آمریکا را پشت این تظاهرات دانست. وزیر خارجه ترکیه در دیدار با همتای فرانسویش داعش را تهدیدی جدی علیه تمام منطقه خواند و بر ضرورت تشکیل منطقه حائل بین ترکیه و سوریه تاکید کرد. وزیر خارجه فرانسه گفت دولت اسد عامل پیشرفت‌های داعش و وضعیت تراژیک کوبانی است. روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله این همسایه غیر قابل اعتماد به عملکرد دولت اردوغان در کوبانی بنگرید. در این سخن داوودوغلو نخست وزیر مرموز ترکیه تأمل کنید که میگوید فقط در صورت برنامه ریزی برای سقوط دولت بشار اسد است که ترکیه وارد صحنه عمل در وقایع سوریه خواهد شد.
بیننده افق صدای آمریکا هستید. مهمان‌های امشب افق آقای خالد عزیزی، دبیرکل حزب دموکرات کردستان که در استدیو صدای آمریکا با ما هستند، آقای عباس قره‌آقاجی، استاد دانشگاه گریستون ترکیه که از ترکیه از طریق اسکایپ به ما می‌پیوندند. به هر دوی شما درود می‌گیم. خوش آمدید آقای عزیزی. خیلی خوش آمدید. برای اولین بار در چند سال گذشته ما فرصتی پیدا کردیم در استدیو در خدمت شما باشیم. آقای عزیزی، داعش شهرهای متعددی رو در طول ماه‌های گذشته گرفته، شهرهای کوچک و بزرگی. هیچ کدوم از اونها این واکنش شدید بین المللی یا منطقه‌ای یا مردمی رو که در کوبانی ما شاهد هستیم به دنبال نداشته. علتش چه هست؟ اهمیت کوبانی چیست؟
اهمیت کوبانی رو باید در کنسپت یا در سناریوی رقابت منطقه‌ای که کاملا مشخص بین ترکیه و ایران وجود داره اونجا باید تعقیب کرد. علتش هم این سیاست جمهوری اسلامی کما فی سابق این بوده که به هر قیمتی که شده رژیم حافظ اسد و بشار اسد رو حفظش بکنه و از سقوط رژیم بشار اسد جلوگیری بکنه. سیاست ترکیه هم همیشه این بوده که رژیم بشار اسد دیگه تو قدرت نباشه. بنابراین این رقابتی که تو منطقه بین ترکیه یا سنی و ایران شیعه وجود داره، سوریه به میدان عملی جنگ این دو کشور تبدیل شد. بنابراین حالا که قضیه کوبانی اونجا مطرحه، کوبانی یه نقطه‌ای شده در رقابت‌های منطقه‌ای بین دولت ترکیه و دولت ایران. دولت ایران در منطقه مدیریت بحران‌های منطقه‌ای رو می‌کنه علیه جریان سنی و سعی می‌کنه به سازمان‌های شیعه و دولت‌های شیعه در این منطقه کمک بکنه و دولت ترکیه هم این را یه تهدید رو تو استراتژی خودشون به حساب میارن. در نتیجه این اختلافات جدی شده. حالا کوبانی به دست داعش بیفته یا در دست کردها باشه یا در دست رژیم سوریه باشه، میتونه تو این استراتژی ترکیه و ایران تو اونجا که دارن تأثیر داشته باشه.
دولت اسد تقریبا به لحاظ نظامی حداقل به نظر میاد که توان اینو نداره که اصلا به این منطقه بیاد بخواد بجنگه با داعش. اون مناطق تقریبا رها کرده، تلاشش اینه هست که مناطق حومه دمشق و اون حوزه رو در واقع بتونه کماکان در اختیار داشته باشه. دولت اسد تقریبا از این معادله الان بیرونه، یعنی ما الان اون چیزی که داره اتفاق میفته جنگی است بین داعش و کردهایی که در کوبانی دارن میجنگن. ایران هم که اشاره کردید ظاهرا هیچ دخالتی نمیکنه در اینکه همون اتفاقی که در کردستان عراق شاهد بودیم، یعنی ادعا کردن مقامات اقلیمی کردستان عراق رو تایید کردن که ایران آمد کمک کرد، سلاح داد و کمک هایی کرده بود. ولی بحثمون در مورد ایران رو خواهیم پرداخت. من میخوام اول موضوعمون در مورد ترکیه روشن بشه. ترکیه خودتون بهتر میدونید صحبت از این میکنه که اینها همون کردهای پکاکان که با ما سالها میجنگیدن و ما باشون جنگ مسلحانه داشتیم و اینا افرادی نیستن که ما بخوایم الان ارتش بفرستیم داخل خاک سوریه بخوایم بریم به کمک اینها. چقدر این توجیه به نظر شما توجیه قابل قبول است؟
این توجیه ترکیه در مقابل کردها یا در مقابل پیکه تا اونجایی که به موقعیت کردها در خاورمیانه مربوط است شاید از طرف خود ترکا قابل توجیه باشه، قابل قبول باشه، منتها در استراتژی منطقه سناریوی امنیتی منطقه‌ای نمیتونه قابل قبول و قابل توجیه باشه. علتش اینه که این بحران ادامه پیدا خواهد کرد، وجود ناامنی در این منطقه مستقیما هم به ضرر ترکیه تمام میشه، هم به ضرر کردها. علتش هم اینه که حداقل دولت ترکیه با حکومت محلی کردستان عراق روابط خوبی داشت و در این اواخر مذاکراتی با آقای عبدالله اوجلان و حزب ایشون شروع کردن که از این لحاظ میشه گفت که ترکیه سیاست تازه‌ای در رابطه با مسئله کرد و چگونگی تعامل با بحران‌های منطقه حداقل تا اونجایی که به مسئله کردستان مربوط هست در پیش گرفته است. بنابراین این سیاست ترکیه نمیتونه قابل قبول باشه. بالاخره یک استراتژی ترکیه اینه که مسئله کرد رو حل بکنه از طریق گفتگو و مذاکره، باید این واقعیت رو قبول بکنه که احزاب کردی در ترکیه و PKK بخشی از این واقعیت هستند. انکار این واقعیت میتونه در آینده حتی برای خود ترکیه ضرر و زیان‌های زیادی داشته باشه و به درجه دوم در این منطقه به ناامنی هم که دوباره پای ترکیه رو پیش میکشه منجر بشه.
عزیزی میدونید که الان گزارش متعددی هست که کردها گفتن ما بخش داعش از بخشی از شهر عقب نشاندیم. داعش ادعا میکنه که حدود 40% از اوبانی رو در اختیار داره. بس بر سر این هست که اگر ما دو گزینه پیش روی ترکیه وجود داشته باشه، اون گزینه اول این هست که یک کردستان سوریه، یک کردهایی در سوریه هستن که به نوعی دست به خودمختاری زدن در اون منطقه، اون رو برای خودش احتمالاً یه تهدید میبینه، یا واقعا نگران این هست که اگر دست به اقدام بزنه این داعشه که در داخل ترکیه گریبان خود ترکا رو خواهد گرفت.
ببینید، من فکر کنم اگه ترکیه اینطور فکر میکنه که وجود یه حکومت خودمختار محلی در سوریه به ضرر ترکیه هست، کاملا در اشتباه هست. چرا؟ ما حکومت محلی کردستان عراق داریم، رابطش با ترکیه کاملا خوبه. در ترکیه حالا از مذاکرات و حل مسئله کرد صحبت میکنه. باید ترکیه این قناعت رو داشته باشه، این واقعیت برسه که داعش در دراز مدت میتونه یه خطر جدی تو ترکیه باشه. علتش هم اینه که در ترکیه همشون سنی هستن و خود حزب آقای اردوغان که یه سنی لیبرال هستن با واقعیت دارن تعامل میکنن، میتونه در آینده آلترناتیوی بشه، یه تهدیدی بشه از جهت چگونگی تفسیر و تعبیر از جریان سنی در منطقه علیه خود دولت ترکیه و علیه خود آقای اردوغان. بعد کردها یه ادرسی دارن، سوابق مبارزاتیشون، سوابق فعالیتشون این است که از طریق دموکراتیک و گفتگو این مشکلات حل بشه. عموما احزاب کردی سکولار هستند، بنابراین در چگونگی تعریف و توجیه مذهب و تعریف و توجیه چگونگی خطوط سیاسی در این منطقه کردها از این لحاظ میتونن پارتنر مناسبی باشن و سه ثبات امنیت هم در ترکیه هم در منطقه تا اونجایی که به استراتژی ترکیه مربوط است. پس میتونم اینجا تاکید بکنم که ترکیه در همچون تحلیلی کاملا در اشتباه است، بایستی خطر داعش رو جدیتر بگیره با توجه به جمعیت بسیار زیاد سنی در ترکیه و وجود زمینه افراطگرایی در تمام ممالک سنی در رابطه با جریانات داعش و اینا.
چرا ما اون مداخله بین المللی که در ماجرای شنگال یا سنجار شاهد بودیم رو الان در کوبانی شاهد نیستیم؟
علتش اینه که حکومت محلی کردستان یه حکومت قانونی است، انتخابی است، در بغداد بهش اعتراف شده، در منطقه بهش اعتراف شده، ما اونجا بیش از 30 کنسول اونجا داریم. در خانه امنیتی استراتژیک منطقه حکومت اقلیم کردستان رو نمیشه این کار کرد. بعد واسه خود آمریکا هم یه مسئله بود، موقعی که از عراق خارج شد بالاخره یه خلأ اونجا پیش اومد. ادامه این خلأ و نبود امنیت در این منطقه سرنوشت سیاسی عراق رو به کجا میبره؟ با توجه به اینکه در بغداد دولت جمهوری اسلامی حرف آخر رو داره و جمهوری اسلامی میتونه در بغداد و در مناطق شیعه نشین عراق یه نقشی کاملا جدی داشته باشه. واسه همین من فکر میکنم واسه دولت آمریکا و جامعه بین المللی در مرحله اول مسئله کردستان عراق و آینده عراق براشون مهم بود. بعد اونا به این سرعت پیش بینی نمی‌کردن که داعش به طرف کوبانی اونجا هم حمله بکنه و ماجرای کوبانی دوباره در ادامه بحران‌های منطقه‌ای تبدیل به بخش انکار ناپذیری بشه.
حالا در مورد این صحبت میکنی که واقعا داعش از تصرف کوبانی به دنبال چه هست، ولی توضیح کوتاه هم بفرمایید در مورد این مطلبی که این روزها عکس‌های زیادی هم در شبکه‌های اجتماعی دیده میشه تا بحث رو با آقای قراقاجی دنبال بکنیم و اون هم حضور زنان کرد سوریه هست. آیا این پدیده جدیدی است یا ما دهه هاست که شاهد حضور زنان کرد در عملیات نظامی هستیم؟
ببین آقای دهقانپور، مبارزه ملی کردها یه مبارزه مردمی است که تقریبا میشه گفت همه درش شرکت دارن. زنان در بخش‌های دیگر کردستان هم قربانی دادن، اعدام شدن، در صفوف پیشمرگان بودن. منتها حالا قضیه کوبانی به طوریه که یه بسیج عمومی در اونجا شروع شده و این بسیج بالاخره به زنان هم نقش میده. یعنی ابعاد فاجعه‌ای که حملات تندروانه داعش در این منطقه سبب میشه، بالاخره تأثیراتی که داعش این که زنان کردهای ازیدی رو اونجا برده به گروگان گرفته و از اونا سوء استفاده کرده، طبیعتا این روح سازماندهی و چگونگی دفاع از خودشونو در میان زنان کرد بیشتر کرده. میشه گفت این یه فاکتوری بوده که در جریان قضیه کوبانی زنان نقش فعالی دارند.
برای شما جای سوال نیست، شما برای شک سالها در منطقه بودید، که چرا حملات هوایی آمریکا داعش را منجر به توقف پیشروی داعش نمیشه؟
من فکر میکنم ببین داعش همینطوری درست نشده. داعش بر بستر اختلافات سنی و شیعه در سوریه و عراق درست شده. داعش دقیقاً در اون مناطقی در سوریه و عراق که سنی هستن نفوذ داره و از اونا استفاده میکنه. اختلافات 10 ساله هست که بین جریانات سنی و شیعه، اونایی که در قدرت بودن یا در مخالفت بودن، کمافی سابق وجود داشته. بنابراین نمیشه ما این عنصر سنی که در سوریه و عراق از داعش واسه خودش استفاده میکنه یا بالعکس داعش از اونا استفاده میکنه اینو نادیده بگیریم. حملات هوایی، حملات نظامی قطعا میتونه تاثیر داشته باشه، منتها دیگه باید یه حلی وجود داشته باشه که جریان سنی در سوریه و جریان سنی در عراق مشارکت داشته باشه در پروسه بازسازی عراق و سوریه، و الا داعش میتونه از این جریانات سنی استفاده زیادی داشته باشه.
آقای دکتر قراقاجی، شنیدید صحبت‌های آقای عزیزی رو؟ اگر مطلبی دارید در مورد اون چه که ایشون عنوان کردن حتما بشنویم. و من پرسشی هم خواهم با شما درمون بگذارم. در همین 24 ساعت گذشته اخبار زد و نقیض از این شنیده میشه که آیا ترکیه بالاخره موافقت کرده با انجام عملیات از پایگاه اینجرلیک. خانم سوزان رایس آمده در رسانه‌های عمومی مطلب مطرح میکنه، بعد امروز به نقل از دفتر آقای داوودوغلو میگن که نه چنین توافقی انجام نگرفته. شما چه میفهمید از سیاستی که دولت ترکیه در پیش گرفته؟
با سلام خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز آقای خالدی. آقای خالدی تفسیر خوبی از من مسائلی که در منطقه هستش به بار آوردن. البته در مورد مسئله بزرگ شدن مسئله داعش انتقادی دارم که الان عرض خواهم کرد. در مورد ترکیه اینو بگم که دیروز یکی از شهرهایی که در مرز سوریه است، شهر گازیانتپ، رئیس شهربانی اونجا در یک مصاحبه مطبوعاتی سخنی گفت که عجب گفت، تعداد یعنی مقداری که 150 کیلوگرم از خطرناکترین بمب‌هایی که ما عجب دست پلیس نمی افتاد منفجر میشد، میتونست یک شهر 1-2 میلیون نفری رو منفجر کنه به دست آوردیم. یعنی ترکیه همچنین هندیکاپی داره. الان میدونیم که الان حدود 1.5 میلیون سوریه‌ای در ترکیه هستند و به احتمال قوی اینها، برخی از اینها با این گروه های سلفی و وهابی در ارتباط بودند. این برای ترکیه خیلی مسئله بازدارندهیه. اونچه که امروز در 24 ساعت گذشته در مورد استفاده از اینجرلیک برای حملات هوایی به داعش هستش، واقعا در ترکیه هم اخبار ضد نقیزی میرسه. از یک طرف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین ادعای میکنه، از طرف دیگه ترکیه هم اعلام کرده که نه، همون قراردادهای قبلی سر جاشه، یا یعنی ما از پایگاه اینجرلیک جهت حمله به نیروهای داعش اجازه نخواهیم داد.
آیا قراقاجی، آیا بحث بر سر این هست که ترکیه در خفا همکاری میکنه، در عیان میخواد که این رو عنوان نکنه؟
همین مثلا اینو میخواستم بگم. مثلا در مورد چیز آزاد کردن گروگان ها یا این کارکنان کنسولگری ما چه در موصل بودند، هم اخبار ضد نقیزی میرسه. حتی امروز اعلام شد که دانمارک یکم از ترکیه دلگیر شده، چه از این کسانی که مظنون به کشتن یک دانمارکی بوده اونم آزاد شده. یعنی همچین چیزهایی میگن. به این خاطر خب دولت ها بعضی موقع در خفا یک کاری انجام میدن، اینو معمولا همون لحظه نمیشه از افکار عمومی هم شنید. این میشه اینو اینجوری تعبیر کرد که الان ترکیه زیاد نمیخواد در شرایط فعلی، اگه همکاری هم با کشورهای غربی مخصوصا با آمریکا در مورد این دلیک داره، این به افکار عمومی نشه کنه و این درز بکنه. و از این جهات چون از لحاظ امنیتی واقعا ترکیه در مشکل بزرگی خواهد داشت. طی دو هفته گذشته دیدیم که همون مسائلی که در مورد کوبانی در ترکیه به وجود پیوست، حدود 35 کشته و یه خیلی زخمی و ساختمان دولتی خراب شدن.
آقای قراقچی، دولت آقای اردوغان یعنی افکار عمومی ترکیه آیا تایید میکنن روی کردی رو که آقای اردوغان در پیش گرفته، این که ارتش ترکیه در پشت مرز نشسته و اونجا دارن کردها رو قتل عام میکنن؟
البته اینو بگم در مورد تمام مسائلی که در ترکیه اتفاق میفته، نه تنها مسئله روبروی با کوبانی یا مسائل دیگه، ترکیه رو الان میشه گفت چه از سالها قبل، از سال 2002 تا الان چه حدود 14 سال حکومت، 12 سال حکومت عدالت، حزب عدالت توسعه در کاره، یک عده حدود 50% کاملا همیشه هر کاری آقای اردام بکنه کاملا پشت سر هستند، ولی یک قسمتی هم که میشه گفت 40% از احزاب سوسیال دموکرات و احزاب کرد و نسبتاً احزاب ناسیونالیست همیشه مخالف هستند. ولی در این مسئله اخیر چون این مسائل تظاهراتش در رابطه با داعش در ترکیه به وقوع پیوست و متاسفانه از مسیر خارج شده و برای اینکه یعنی از کوبانی دفاع کنند رفتن بانک ها و بعضی طلافروش ها و مغازه ها رو غارت کردن، این در افکار عمومی ترکیه یه جوری شد که مخالفین آقای اردوغان هم پشت سرش ایستادن. الان میشه گفت که خیلی الان در شهرها، الان چند روز بود آقای اردوغان در دریای سیاه بودن و دیدیم که در میتینگ های چه در شهرهای مختلف انجام داد، بیش از اون چه هست مردم در پشت سر ایشان ایستادن، زیرا از اون سابقه ای که در قبل از 1979 یعنی کودتا 1880 در ترکیه مردم هم دیگر رو میکشتن و جوانان، همچون ذهنی در یه سابقه ذهنی مردم رو وادار میکنه یا اینجوری خود آگاه و ناخودآگاه در پشت آقای اردوغان صف کشیدن. اینو باید قبول کرد. البته افکار عمومی منطقه کرد از این جدا میگذاریم.
افکار عمومی ترکیه از استقلال یا حتی بگیم خودمختاری نوعی کردستان سوریه احساس خطر میکنه و اون چیزیست که آقای اردوغان هم بر مبنای اون داره حرکت میکنه و دولت ترکیه؟
البته اینو باید گفت که آقای اردوغان در مورد پروسه صلح با کردها واقعا جسارت خوبی انجام دادن و
بله آخه ایده صحبت از این میکنن که این یه وعده انتخاباتی بوده و بعد از انتخابات دیگه ایشون بحثا رو کنار گذاشتن.
نه دیروزم در شهر ترابزون دیروزم اصرار کافی کردن که من هنوزم پشت سر این پروسه صلح هستم و این ادامه خواهد داشت. البته اکتورهای که هستش در اینجا احزاب کرد و امرالی، خب اینا هم یه فاکتور هستن که معمولا امرالی که میگیم عبدالله زاده معمولا همیشه طرفدار ادامه صلح هستش. البته اینو باید گفت که 90% مردم کرد ترکیه هم همیشه پشت این پروسه صلح هستن. متاسفانه این مسئله کوبانی یک مشکلاتی پیش آورد چه پروسه صلح هم در ترکیه الان شاید بگیم که در خطر افتاده است و هم قندیل یعنی اونایش در اون عراق نشستن و یک مشکلات پیش اومده چه میشه گفت چه در یک شکننده بود. این صلح بین کردها و ترکیه وضعیت شکننده‌ای داشت، الان به یک مسئله حساسی رسیده. امیدواریم که این مسائل کوبانی به این پروسه صلح ضرر نزنه. تمام البته روشنفکران ترکیه هم در این فکر هستن که این مرحله رو یه جوری بگذارن، منتها مشکل زیاد هم قابل حل نیستش. میشه گفت که ترکیه در با یک مشکل خیلی بزرگ امنیتی روبرو هستش، هم پروسه صلح الان یه کم در به خطر افتاده، هم از لحاظ امنیتی در مقابل گروه چه هستش چه الان میتونه در ترکیه خطر بالقوه برای امنیت و آسایش مردم به وجود بیاره، یعنی داعش.
آقای قراقچی، یعنی اگر شما بخواید یک اولویت و مشخص خیلی کوتاه بفرمایید برای دولت ترکیه تصویر بکنید با اون شناختی که دارید، بین خودمختاری کردستان سوریه و خطر داعش کدام یک به نظر شما فاکتور اصلی برای اینکه ارتش سوریه مداخله نمیکنه در وضعیتی که الان در کوبانی شاهد هستیم؟
ارتش ترکیه.
ببخشید،
ارتش ترکیه به هیچ عنوان اینو میشه گفت چه عمل نخواهد کرد در این مورد، اینو باید قبول کرد چه بیت. و البته مردم کوبانی هم اینو نمیخوان چه ارتش ترکیه وارد اونجا بشه، ولی همچون اگه انتخابی خیلی سخت خواهد برای ترکیه، چون چه ترکیه آقای عزیزی هم فرمودن با
آخه مشکلی هست که مانع حتی پیوستن ظاهرا کردهای ترکیه به این کمک ها میشه. این مشکل بزرگترین هست که حالا ارتش هم اگر نمیخواد دخالت بکنه، اون گذرگاه بستن، اجازه نمیدن که حتی اونهایی که میخوان کمک بکنن برن به اون سو.
درست، البته اینجا هم مشکل اینو گفت آقای خلیلزاده فرمودن دولت خودمختار اقلیم کردستان یه خودش جدا بود از پکاکه، یعنی خود بارزانی خودش یک رهبر کرد برای خودش، ولی اون چه در پیده هستش یعنی در کوبانی میگذره، اینها کلن طرفداری یا رهبری عبدالوزلان رو قبول دارن. مشکل از اینجا ناشی میشه، یعنی مشکلی ترکیه با چیز نداشت، با اربیل نداشت، اربیل رو قبول داشت و با اربیل داشت خیلی مناسبات خیلی اقتصادی خیلی خوبی هم داشتن، حتی نفت اونها رو میفروختن، ولی اونا خودشون میشه گفت چه حائل بودن، یا میشه گفت چه لاگل بین اوزالان و دولت ترکیه یک میانجیگری میکردن. ولی چون در کوبانی کاملا همهشون طرفدار اوزالان هستن، این از نقطه نظر افکار عمومی ترکیه و از نقطه از دولت ترکیه کمک مستقیم میشه برای سازمانی که 30 سال لاگر مبارزه مسلحانه باشون داشتن، هر چند الان یک پروژه سرخ دارن باشون انجام میدن.
بسیار خب آقای قراقچی با ما باشید، شما برمیگردیم آقای عزیزی مطالبی دارید در مورد اون چه که آقای قراقچی عنوان کردن. این نکته من میخوام اشاره بکنم، این که اگر تصور بکنیم در بدترین سناریو کوبانی سقوط بکنه، امیدوارم اتفاق نیفته به لحاظ برشک تبعات انسانی که به بیشه خواهد داشت برای کشتار مردم در اونجا، ولی اگر فکر کنیم به لحاظ نظامی، این حرفیست که بسیاری از فرماندهان نظامی گفتن که شرایطی که کوبانی داره به دلیل اینکه در بین رقه و حلب قرار گرفته اگه اشتباه نکنم، داعش به سمت به سوی این خواهند رفت که این دو نقطه رو به هم وصل بکنن، میخوان یک مرز گسترده ای رو 100 کیلومتر تقریبا در با ترکیه در واقع برقرار بکنن. آیا در به لحاظ نظامی موقعیت کردها رو تضعیف خواهد کرد از دست رفتن کوبانی، یا بحث بر سر چیز دیگری است؟ بحث بر سر اهمیت سمبولیک کوبانیه، همین نکته‌ای که الان هم اشاره کردن، این که رهبران پکاکا همشون از کوبانی آمدن، آیا قضیه بیش از اون چیزی که اهمیت استراتژیک داشته باشه اهمیت سیاسی داره به نظر شما؟
هم اهمیت استراتژیک داره هم اهمیت سیاسی. قبل از اینکه به جواب این سوال رو بدم، میخوام اینجا اشاره کنم تا اونجایی که به سیاست ترکیه مربوط هست، من فکر کنم ترکیه و استیج سعی کنه بین اینکه اولا داعش رو باید به عنوان یه جریان که تهدید هست رو امنیت منطقه، رو امنیت ترکیه، رو دموکراسی، رو حکومت قانون، روی جامعه مدنی، اون تا کردها و قدرت کردها و حکومت کردی و سازمانهای کردی فرصت هستن واسه استراتژی ترکیه، استراتژی دموکراتیک، استراتژی ثبات، استراتژی جامعه مدنی در منطقه. بنابراین ترکیه باید روی این مسئله کاملا دقیق و مشخص باشه. در رابطه با این بخش سوال شما دهنخانپور باید بگم که اگه ما به مبارزات ملت کرد مراجعه بکنیم، از دست دادن یک شهر و تصرف مجدد این شهرها و از دست دادن یک منطقه و تصرف مجدد اون منطقه بسیار زیاد بوده، به لحاظ روحی و روانی میتونه تأثیر داشته باشه تو افکار مردم کردستان و ملت کرد در کلیت خودش. و مبارزات ما طوری بوده که بالاخره همیشه قدرتی اینو داشتیم به شیوه خودمون رو دوباره سازمان بدیم، سعی کنیم که اونجایی که لازمه حداقل دوباره اونجا را پس بگیریم. به لحاظ استراتژیک میتونه تأثیر داشته باشه تو سیاست کلان منطقه‌ای در رابطه بین دمشق و آنکارا. بالاخره اگه کوبانی گرفته بشه چه سیگنالی میتونه به ترکیه بده؟ و اصولا ترکیه در استراتژی خودشون تا اونجایی که به مسائل داخلی سوریه و جنگ داخلی سوریه مربوط هست دنبال این استراتژی هستن که سعی کنن این ائتلاف بین المللی که حالا وجود داره به شیوه اونجا این سیاست رو روشون تاکید بکنن که علیه دولت بشار اسد باشه. چقدر این سیاست متمرکز که میشه که دولت بشار اسد رو از بین ببرن. بنابراین به لحاظ استراتژیک اینجا میتونی یه مفهومی باشه، یه سناریوی تازه‌ای واسه برای خود دولت ترکیه اونجا باز بکنه.
این نقشه ما هستش، این نقشه کوبانی رو اگه بتونیم ببینیم، من میخوام این رو روی نقشه هم توضیح بفرمایید، برای اینکه بسیار از فرماندهان نظامی طبیعتا اونها خواهانی نیستن که این شهر سقوط بکنه، ولی الان وضعیتی که میبینیم که تقریبا این محدوده کوچیکی از وسط در اون از شرق و غرب داعش داره حمله میکنه که بتونه اون مرز، یعنی در واقع خط مقدم هم تو که میبینید مثلا از 24 سپتامبر تا 6 اکتبر میبینید چقدر عقب رفته و اونا لحظه به لحظه دارن حلقه محاصره رو تنگتر میکنن. آیا میشود تصور کرد که به لحاظ نظامی اونطور که شما شنیدید و اطلاع دارید از اخبار منطقه باید ناگزیر پذیرفت اونطور که بعضی فرماندهان نظامی گفتن که کوبانی بالاخره سقوط خواهد کرد؟
راست من خیلی مشکل به لحاظ نظامی اینجا بگم که کوبانی سقوط خواهد کرد، منتها امکان این وجود داره از سقوط کوبانی جلوگیری بشه. این امکان دیگه اونجا یه همکاری بین آمریکا و ترکیه و بقیه هست. این ائتلافی که علیه داعش شروع شده تو منطقه حقیقتا